بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه و شریف. آیات مربوط به داستان حابیل و قابیل رو در بحث اصول اشاره کردم، فقط آیه 27 یعنی اولین آیه از این بخش رو خوندم. عرض کردم موردی که در واقع این حسادت تحقق پیدا کرده یه امر معنوی است که قاعدتا جا نداشته اصلا چنین حسادتی اونجا، چون تزاهمی نیست. و جوابی که در واقع حابیل میده به قابیل که انما یتقبل الله من المتقین، اشاره داره به این جهت که بالاخره آدم ببینه کار خودش چه مشکلی داره، نگاه کنه به این جهتش. بعد در ادامه آیه قابیل به قابیل میگوید لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، چون اون گفت لاقتلنک، خب تو اگر منو بخوای بکشی من دست به سمت تو دراز نمی کنم. انی اخاف الله رب العالمین، گفتم یه وقتی حضرت آیت الله حسنزاده حفظه الله می فهمد من یه چیزی میگم که سوال نکنه، ایشون در داستان مریم این نکته رو می گفت که در داستان مریم سلام الله علیها داره که قضا براش می آمد تو محراب، بعد داره که وقتی عیسی به دنیا آمد خطاب شد خزی به جزء من النخل، که درختر یه تکونی، این شاخ خشکر یه تکونی بده رطبن جنی یا برات خرمای تازه بریز. ایشون میگفت قبل از آمدن عیسی مائده میامد، بعد از آمدن عیسی بهش گفتن اینه یه تکونی بده خورما برات بیاد، یعنی هم کیفیت چیزی که می آمد ظاهرش اومده پایین تر، هم نحوه آمدنش اون موقع بدون زحمت بدون اینکه کاری انجام بده تو محراب براش آماده می شد. بعد ایشون می فهمت میگم هیچ که سوال نکنه، می گفت این که عیسی به دنیا آمد دلبستگی مریم به عیسی چون یه کمی کم کرد از دلبستگیش به خدا، اون آثارش کم شد، باز حزبه نرفت ولی دیگه اون نبود که تو اونجا بود. حالا درست و غلط این فرمایش ایشونو من کار ندارم، خواستم اینجا یه چیزی بگم این به عنوان مقدمه که آقا چرا این رو میگه حابیل که خب اگه تو بخوای منو بکشی من تو رو نمیکشم، بالاخره ما داریم که اگر یکی به شما حمله کرد دفاع بر شما، چون میدونه طلبه گفت که نگاه کن ببین طلبه نباشه، چون طلبه هست یه خواهد دفاع واجبه دیگه، دفاع باید بکنه. بعد انی اخاف الله رب العالمین، یه من از خدا میترسم. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار و ذالک جزاء الظالمین، میگه من میخوام تبوع یعنی ترجعه، تو برگردی به گناه خودت و گناه من، گناه من و گناه خودت. فتکون من اصحاب النار، از اصحاب آتش باشی. و ذالک جزاء الظالمین. مفسرین اینجا بحث کردن، من عبارات مرحوم شیخ طوسی در تبیان رو آوردم که حالا کی چی گفته چی کی گفته، من با اونا زیاد کاری ندارم. این مضمون این آیه به نظر من این مطلب رو داره میرسونه که در واقع وقتی قابیل با حابیل اونطوری برخورد میکنه، لعقتلنک، حابیل داره اون یتقبل الله من المتقین اونو نشون میده که بالاخره بین خودش با این فرقه، موازین تقوا رو رعایت میکنه اون نمیکنه. و در این حال حابیل یه برخورد ناصحانه داره نسبت به قابیل، در واقع داره با این عبارات نصیحتش میکنه، میگه تو به من دست درازی کنی من به تو نمیکنم، یعنی من از محدوده تقوا خارج نمیشم، تو هم نشو. میگه من اگر این کار میکنم برای این که تو برگردی به گناه من، به گناه خودت، یعنی در واقع تو گرفتارش بشی. به عنوان تذکر داره میگه، چون بعضی از این متفسرین گفتن یعنی چی؟ این میگه برگردی تبوع به اسمی و اسمک، این که مثلا امر به منکر میشه. نه، این میگه من این کار میکنم برای اینکه تو گرفتار گناه من و خودت بشی، وزر و وبال من و خودت بیفته گردنت، فتکون من اصحاب النار، که ذالک جزاء الظالمین. یعنی میخواد بگه گوش بده ببین چی من دارم بهت میگم، اگه این کار کردی گناهان من رو که میشوری گناهای خودت هم داری، هر دو گناه میفته گردنت. داره اینو میگه، اون لازمه ی حرفشه، وقت از اصحاب النار میشی. خب این مقتضای اون تقواست که انما یتقبل الله من المتقین. بالاخره تقوا یک واقعیتیه، یه شعار که نیست، یه ظاهر که نیست. به قول مرحوم های بهاءالدینی میفرمود بازیگری ممکنه تو این دنیا به درد بخوره، ولی تو واقع که به درد نمیخوره. ادای متقی بودن در آوردن که اثری نداره، واقعا باید طرف متقی باشه. خدا رحمت کنه آقای خوشوقتو، همیشه یه دونه توصیه داشت. یعنی ما نزدیک مثلا 40 سال قبل شاگرد ایشون بودیم، نزدیک 35-36 سال قبل، اون موقع به ما توصیه میکرد تقوا. بعد هر وقت تو تلویزیون هر جایی ما هر چیزی از ایشون شنیدیم همون حرفو میزنه، توصیه به تحیه کلمه، همش توصیه به تقوا، چون همه چیز همینه دیگه، یه دونه کلمه که بیشتر نیست. حالا آقای بهاءالدینی میگفت گناه نکنید، ایشون میگفت تقوا داشته باشید، اینا عبارت اخرای هم دیگه است. بعد داره فطبعت له نفسه قتل اخیه فقتله، که نفس بالاخره اون شیطان، کلتی بین جنبیک، اون شیطانیه که توی وجود ماست شیطنت میکنه. این علارغم این که خب داره اون بهش تذکر میده و قاعدتاً باید این متنبه بشه و برگرده از این، حالا کاری که نکرده بوده، یک انگیزه بدی درش پیدا شده بوده، یا حرف بدی لعقتلنک گفته بوده، کار بدی زیاد نکرده، کار بدیه و این نه خیلی. این حسادت، خب ما در مباحث فقهی حسادت میگیم حسادت رذیله اخلاقیه، اما ذاتن حرام نی. این کسی حسادت داره، مثلا یک کسی موفقیتی چیزی به دست میاره، این ناراحت میشه دلش میخواد از بین بره، این مقدار حرمت شرعی نداره، ولو رذیله است. اما اگر این بروز پیدا کرد، یه حرفی زد، یه کاری کرد، اون فعلش که در واقع فعل حسودانه هست، اون حرمت پیدا میکنه. حالا این در این حد کاری کرد، گفت لاقتلن نکه، تهدید کرد، کاری نکرده بود، ولیکن فطبعت له نفسه قتل اخیه، اینجا نفس به میدان آمد و اینو وادار کرد به یک کاری که فقتلهو، کشتش، که فاصبح من الخاسرین، ضرر کرد. حالا بعد از در ادامه داستان داره که فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه، که حالا چجوری اینو بپوشونه. بعد گفت به اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، بعد فاصبح من النادمین، این قسمتش که بعد از این که اصبح من الخاسرین اصبح من النادمین، بله، که این دیگه این ندامت بعد الخسران دیگه خیلی فائده ای نداره. اونجا که اگر ندامت پیدا میشد میتونست جلوش رو بگیره، نجاتش بده، نکرد. وقتی کرد که دیگه خیلی فایده نداره. البته حالا ما داریم توبه همیشه بابش بازه، و اگر کسی واقعا توبه کنه گناهش بخشیده میشه، که حتی در روایت داره، الان یادم نیست حالا سندش، که امام سجاد علیه السلام میفرمان هر کسی توبه کنه گناهش بخشیده میشه. کسی سوال میکنه که آیا اگر یزید هم توبه کنه گناهش بخشیده میشه؟ حضرت میفرمان بله. بعد ما البته این توفیقش رو پیدا نمیکنه. حالا بله، اگر کسی واقعا توبه کنه، واقعا پشیمان بشه و بنا رو بگذاره بر انجام ندادن، گناهش بخشیده میشه. ولی بالاخره هرچی که گناه بیشتر بشه امکان توبه کردن کمتر میشه. من اجازه بدید این داستان رو نقل کردم، در بحث اصولم عرض کردم، چون به نظر من این واقعا ابتلاء بزرگیست. ما طلبه ها داریم ابتلاء به حسادت، و بالاخره اینجا رفقا با هم میشینن، با هم درس میخونن، هم مباحثن، بعد چهار روز دیگه یکی از این رفقا بالاخره یه پیشرفت میکنه، یکی دیگه پیشرفت نمیکنه، به هر دلیلی. حالا این حسادت ها گاهی از اوقات خیلی خیلی ضربه میزنه، یعنی باعث میشه که آدم هی در یه دور باطلی گرفتار میشه. یعنی از یه طرف خب خود این قابیل تقوا نداشت، اگر داشت همون ابتدای کار قرب قربانن از ناحیه اونم قبول میشد. خب خداوند که بخیل که نبود که یکیشون رو قبول کنه یکی رو قبول نکنه، این از قبل از اینم تقوا نداشت. حالا که گرفتار حسادت میشه این بیتقوایی بیشتر میشه. وقتی به استناد این حسادت یک حرفی میزنه این بیتقوایی بیشتر میشه. وقتی به استناد این حسادت یک کاری میکنه برادرشو میکشه این بیتقوایی بیشتر میشه. یعنی در واقع هی تشدید میکنه که آدم گرفتار یک استدراج میشه، دائم دورتر و دورتر میشه. همچنان که از اون طرف وقتی باب تقرب باز میشه آدم هی قرب بعد قرب پیدا میکنه، چون هی توجه پیدا میشه و انسان به خاطر اون توجه بهتر عمل میکنه. این طرفش هم هست. حالا مراقب باشیم، بالاخره خدای نکرده گرفتار این دور بعد نشیم، که متاسفانه این بلاییست که ما طلبه ها زیاد بهش گرفتار میشیم. حالا یه نکته هم میخواستم در اون آیه بعدی که داره من عجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل بگم، که یه حالا وقت گذشت، بعد اگر فرصتی توفیق بود. اما مسئله نهم که تقریبا همه مطالبش رو گفتیم، آخرین فرازش رو هم دیروز بحث کردیم، ولی یک نکته هست اون رو هم عرض کنم که باز حالا این بحث چیز نمونه. حضرت امام رضوان الله علیه در آخرین فرازش فرمودند که مبدا المش او الخفاتا به اون لتعین ولو انصرافا و منتهاه رمی الجمار مع عدم تعین. در مورد منتهاش با آخرین بحثی که کردیم، حالا مبدأشو که گفتیم دوباره جمع‌بندیشو میگم. در مورد منتهاش عرض کردم که ما روایت داریم و اقوالی هم هست که مرحوم سید به اقوالش اشاره کرد، بعضیاش هم گفتیم قائل نداره. اینجا مرحوم آقای خویی مطلبی فرمودن، این رو هم من اشاره کنم. مرحوم آقای خویی فرمودن که منتها همان است که سید گفت، یعنی رمی الجمار، اما استدلال این نیست که سید گفت. سید فرمود منتهاه مع عدم تعیین رمی الجمار لجملت من الاخبار. آقای خویی فرمود الحکم و ان کان کما ذکره قدس سره الا انه لیس فی الاخبار ما یدل علی ذلک. ما جمار نداریم در اخبار، چیزی که داریم جمره است، اونم جمره عقبه. ایشون میفرماد بین روایات جمره عقبه و روایت افاضه تعارض میشه، تساقط میشه، این روایات از کار میفته، ما برمیگردیم به قاعده. قاعده اینه که بعد از جمار، یعنی روز دوازدهم که آخرین رمی صورت میگیره، بگیم منتهای حج. این فرمایش های خویی سه تا اشکال برش قابل طرحه. اشکال اول این که ایشون میگه ما جمار نداریم. روایت اسماعیل ابن حمام مکی که در باب 35 وسائل هم روایت اوله و هم روایت سوم، این در من لا یحضره الفقیه نقل شده و در کافی. در نقل من لا یحضره الفقیه داره که اذا رمل جمرتا زار البیت راکبا، اما در نقل کافی داره اذا رمل جمار. بنابراین اولین اشکالی که بر مرحوم آقای خویی وارد میشه اینه که آقا ما روایت جمار داریم، شما بفرمایید روایت جمار نداریم همش جمره است. نخیر، روایت جمار هم داریم. روایت اسماعیل ابن حمام به نقل مرحوم کلینی. از این اشکال اینطور میشه جواب داد. من نمیدونم، من مراجعه نکردم به فرمایشات های خویی ببینم این اشکال ایشون خودشون گفتن جواب دادن یا نه. من خودم میگم، حالا شما مراجعه کنید ببینید ایشون خودشون پرداختن یا نه. اما این اشکال قابل جوابه، چون اولا روایت اسماعیل ابن حمام به نقل مرحوم صدوق جمره است نه جمار. ثانیاً روایت اسماعیل ابن حمام به نقل شیخ خور از کلینی جمره است نه جمار. نسخه‌ای که شیخ خور نقل کرده جمره است، یعنی اون وسائلی که دست شیخ، اون ببخشید کافی که دست شیخ خور بوده تو اونجا جمره بوده، ولی تو نسخه های کافی که دست ما هست جمار آمد. بنابراین جمار احتمالاً غلط باشه، تسخیف باشه، چون مرحوم کلینی، ببخشید مرحوم شیخ خور سند متصل داره به کتب اربعه که در انتهای وسائل در مشیخه وسائل ذکر کرده، و این نقل هم صدوق همینجوری نقل کرده، و این یه دونه روایته، دوتا روایت نیست که اسماعیل ابن حمام یه بار از امام رضا پرسیده باشه حضرت از قول امام صادق اینجوری گفته باشه جمره گفته باشه، یه بار دیگه پرسیده باشه حضرت از قول امام صادق جمار گفته باشه. هم چیزی احتمال نداره، این یه دونه روایت. بنابراین فرمایش های خویی درسته، ما جمره داریم نه جمار. چرا درست نیست؟ خب اشکال جواب دادید، دفاع کردید، گفتیم اشکال با آقای خویی اینه که آقا جمار هم در روایت وارد شده، نقل کلینی از روایت اسماعیل ابن حمام، جواب دادیم که نه، این همون نسخه قاعدتا جمر است و فرمایش های خویی درسته، ما روایت جمار نداریم. اشکال دومی که بر مرحوم های خویی وارد میشه اینه که ایشون میفرمان اون روایتی که میگه اذا افضت من عرفات، این روایت تعارض میکنه با روایت جمره، نه جمار، با روایت جمره، یعنی جمره عقبه با روایت اذا افضت تعارض میکنه. بعد ایشون میگه تعارض میکنه، تساقط میکنه، روایت از بحث ما میره کنار، میریم به قاعده. قاعده اینه که حج با رمی آخر روز دوازدهم تمام میشه. اشکال دومی که بر ایشون وارد میشه این اشکال مبناییه. آقای خویی میفرمان روایت عبدالله ابن جعفر همیری در قرب الاسناد سندش معتبره، بنابراین یه دونه روایت هم ولو باشه اون بر مثلا چند تان باشه که حالا چند تا نیست، عمدتا همون روایت اسماعیل ابن حمامه، حالا یه روایت دیگه هم مثلا بقیهش که اصلا سند درست حسابی نداره. ایشون میگه حالا به فرض 10 تا روایت هم این بر باشه، یه دونم روایت اون بر، مبنای آقای خویی اینه که این دوتا با هم تعارض میکنن، جمع عرفی هم نداره، که چون جمع عرفی نداره پس تساقط میکنه. این داره میگه افاضه از عرفات، اون داره میگه جمره عقبه، اینا دوتا چیزی اصلا قابل جمع نیست که. این فرمایش آقای خویی. خب این فرمایش از کردم اشکال برش اشکال مبناییه. مهمترین اشکال مبنایی بر این فرمایش اینه که روایت اذا افضت من عرفات مورد اعرازه و روایت معرضون عن اصلا روایت معتبر نیست که بخوایم ما اون رو بگیم به تعارض، مثلا میاد به میدان تعارض و باعث تساقط روایات طرف مقابل، از اعتبار افتادن روایات طرف مقابل میشه. این اشکال مبناییه که ایشون خب مبنای قبول نداره، بحث اعراض رو آقای خویی قبول نداره. میشون میگه روایت وقتی سند معتبر شد معتبره، ولی هیچ کس بهش عمل نکرده باشه، و اگر یه روایتی سندن معتبر نشد معتبر نیست ولو همه بهش عمل کرده باشن. ایشون این مبنا رو قبول نداره، ما ولی قبول داریم. میگیم وقتی که میبینیم هیچ کس به این روایت عمل نمی کنه معلوم حداقل این بوده که اینا یک ارتکاز متشرعی داشتن که این روایت باطلیه، حداقلش اینه، همین هم هست. اینا فقها به نظرشون یه مطلب باطلی بوده و الا که اینا بالاخره به اندازه ما رجال و فقه و اصول و اینا بلد بودن، میدونستن این روایت هست، روایتی نبوده که مخفی بمونه از اینا، و یا ندونن که مثلا قابل تصحیح. یه بحث دیگری که اینجا مطرح میشه حالا قبل از اون اشکال سوم اینه که اگر ما قائل بشیم به تعارض که نمیشیم، میگیم روایت همونطوری که آقای حکیم هم اشاره کرد اذا افضت من عرفات مورد اعراضه، اصلا هیچ کس بهش فتوا نداده، ولیکن روایات اون طرف جمره بهش فتوا داده شده، ممکنه یک اشکال سومی هم اینجا، یعنی یه اشکال، حالا به اون سومی بعد میگم، ستایی که گفتم یه اشکال دیگری اینجا بگیم آقا حتی اگر این مبنا رو بپذیریم که اعراض باعث نمیشود روایت از درجه اعتبار ثابت بشه، بازم این فرمایش های خویی درست نیست. چرا؟ چون که روایت افضت من عرفات اصحاب بهش عمل نکردن، در حالی که روایت جمره رو بهش عمل کردن. خب وقتی که تعارض شد خود به مشتهر بین اصحابک، میگه خود این عامل ترجیح، تساقط نمیشه که، روایت یک طرف بهش عمل شده و همین عامل ترجیح. نه ایشون قبول داره، این شکر میشه، ایشون چیز داره. ولی این اشکالی که اینجا هست اینه که اونی که اصحاب فتوا دادن، حالا بعد متأخر البته، گفتیم قبلا که محقق و علامه و اینا نوعاً گفتن طواف نساء، ولی اونی که اصحاب فتوا دادن، حتی خود سید صاحب عروه، جمار رو فتوا دادن، در حالی که در روایات جمره است. البته ظاهرن اونا مثل سید، شاید حالا لاغل سید که اینجوری تصریح کرده، سید میگه لجملت من الاخبار، یعنی میگه من به خاطر روایات، یعنی سید از کلمه جمره هم، جمره عقبه هم میفهمیده، یعنی روز دوازدهم نه روز دهم، سید اینجوری میفهمیده. بنابراین سید به این روایات عمل کرده و دیگران هم احتمالاً به همین روایات عمل کردن، هرچند که واقعاً تو این روایات جمار نیست، جمره است، و ظاهراً اونجوری که دیروز توضیح دادم مقصود روز دوازدهم هم نیست، روز دهمه. ولی به هر حال سید خودش گفته لجملت من الاخبار، دیگران هم ظاهراً همینطور، دیگرانی هم که الان مثلا تعلیق نزدن یا اونایی که شرح نوشتن، همه به نظر میرسه نکتهشون همین بوده. بنابراین حتی اگر بپذیریم که روایت جمره با روایت افست من عرفات تعارض میکنه، بر اساس اون مبنا که خود به مشتهر بین اصحابک، میگیم روایت جمره شهرت عملی داره، بنابراین ترجیح داره. اما اشکال آخری که بر مرحوم آقای خویی وارد میشه، حالا اینو به شما بگید سوم اگه اون دوتا رو یکی حساب کنید، یا بگید چهارم، حالا هر تعدادش شما عجب، اشکال اینه که حالا ما همه مطالب شما پذیرفتیم جمره با افسته تعارض میکنه، اصلا بحث اعراض اثری نداره، عمل اصحاب اثری نداره، ولی کی میگه که علل قاعده میشه جمار؟ دیروز عرض کردم قاعده این است که آخرین فعل حج منتهای پیاده رفتنه، آخرین فعل حج برای همه رمی جمره عقبه در روز دوازدهم نیست. اون کسانی که افعال مکهشون انجام دادن آخرین فعلشونه، ولی اونایی که اعمال مکه رو انجام ندادن هنوز یه سری اعمال مکه مونده. بنابراین اگر آقای خویی بخواد اینجوری فتوا بده، نباید بگه جمار، باید آقای خویی بفرماد منتها آخر و اعمال الحج، که این آخر اعمال حج برای یه نفر رمی جمره عقبه است در روز دوازدهم، برای یکی دیگه اعمال مکه است، بسته به اینکه این اعمال مکه رو زودتر انجام بده یا دیرتر انجام، ولی تا اونجایی که آخرین فعل حج انجام نداده. فوش ما دیروز عرض کردیم، دوباره همون رو میگیم، طبق توضیحی هم که الان دادیم، روایتی که جمار داشته باشه نداریم، روایت ها جمره است، و ظاهرن هم مقصود از جمره همین جمره عقبه است، و مقصود از زار البیت هم نه اینه که یکی میخواد بره زیارت بیت الله همجی مستحبی نماز بخونه اینا، نه، این زار البیت یعنی برای اعمال مکه. و این روایات داره میگه آقا روز عید که جمره عقبه رو شما رمی کردید، مشیتون تمامه. این روایت و حلق رأسه میگه بعد از حلق رأس، درست هم همینه. فوش یه نکته داره، خوب دقت کنید، اینا چیکار میگردن اون زمان؟ اینا وقتی که جمره عقبه رو رمی میکردن، خب میدونید جمره عقبه انتهای منا قرار داره، طوری که این جمره عقبه اصلش به یک کوهی متصل بوده، که البته الان عربستان کلن اون کوه و اون منطقه رو همه رو برداشته، ولی اصل جمره عقبه به یک کوهی متصل بوده، یعنی اون انتهای دره می شده که کوه بوده، اونجا این جمره عقبه تو دل کوه بوده، که برای همینه اون موقعی که قبلا عربستان برداشته بود اون جمرات کوچکتر بود، بچه شیطونا بوده، چون الان که ابر شیطانیست برای خودش، اون موقع که اون بچه شیطونا بودن ما میگفتیم آقا نرید اون بر جمره عقب رمی کنید، چون وقتی میری اون بر از منا میری بیرون. روز دوازدهم قبل از ظهر خروج از منا جایز نیست، برای همین ما میگیم آقا نرید اون بر، دائم ما این احتیاط و تذکر میدیم. البته حالا الان خیلی اوضاع پیچیده تا از این جهت شد. بعد حالا این نکتهش رو میخواستم بگم، ببینید جمره عقبه تو منا بوده و اینا رمی که میکردن تموم میشد، مثل الان که نبوده که ذبح ببری یه جای دیگه، اون اصلا دست شما نیست، همونجا هم گوسفنده رو سرش میبریدن، همونجا هم حلقشون رو انجام میدادن، چی میشده؟ دیگه پیاده روی نداشتن، یعنی اصلا بعد از جمره عقبه پیاده روی نبوده، تموم میشده اعمال مکه، روز عیدشون، روز عیدشون اینا اعمالشو تموم میشده همونجا، میتونستن از اونجا. بعد اونجا دیگه خیلی یعنی پاتو بذاری اونور وارد خارج میشی از منا، الان که تو دل مکه است، الان که میدونید که مثلا این منطقه جمرات که یک حالت کشیده شده داره، این الان محاذیش، این محاذی چیز دیگه بعثه جمهوری اسلامی ایران، یه 5 دقیقه اون وقتش بعثه است دیگه، با کوچه است، یه کوچه است، یه پیاده ما 5 دقیقه میریم دیگه، الان که داخل مکه است. ولی اون زمان که حالا مکه کوچک بوده، بالاخره اونجا نزدیکترین نقطه بوده به مکه، یعنی دیگه قاعدتا آدم عاقل از اونجا بلند نمیشه، مثل ما که نبوده چادر داشته باشن 3 کیلومتر و نیم 5 اون ورتر، ما فاصله تقریبا چادرامون تا جمره عقبه بیش از 3 کیلومتره، چادره 3 کیلومتر برگردن عقب، اون که لازم نبود، همونجا رو همونجا میرفتن برای مکه. این نکته که تو روایات بحث حلق رأس رو اشاره نکرده برای اینه، چون اینا دیگه قربانی کردن و حلق رأسشون راه رفتن نمیخواست، همونجا گوسفنده رو میزدن، همونجا هم سرشون رو میزدن، مثل الان که نبوده که مثلا نتونن، حالا سر زدن که همونجا انجام میدن خیلی ها، ولی بحث قربانیه دیگه. چون ما الان مشکلی که داریم اینه که میگیم بین رمی و به اصطلاح حلق باید قربانی صورت بگیره، و قربانی هم که خب قبلنا بود تو منا، قدیم تر که ما میرفتیم تو منا بود، بعد اون انتها بود، یعنی نزدیک اونجایی که الان چادرهای ما هست که باز خیلی فاصله داشت تا خود مثلا جمرات، باید چند کیلومتر می آمدیم، و الان که دیگه کلن رفته به وادی معیسم که اصلا یه منطقه است که حالا دورتره. بنابراین نکتش از نظر چیز هم اینه، حالا غیر از این که از نظر فنی میگیم خب روایات رمی جمره عقبه با روایت رمی جمره عقبه و حلق رأس جمع میشه به اطلاق و تغییر، ولی نکته این که چرا تو اون روایات اسمی از حلق نیامده، این که اصلا اونجا دیگه پیاده روی، اونی که پیاده روی داشته ولی رمیشون بوده دیگه، تموم میشده. اینا از عرفات را میافتادن میامدن مشعر، از مشعر را میافتادن میامدن منا، از تو منا میامدن تا جمره عقبه که رمی جمره عقبه کنن روز عید. اینا وقتی جمره عقبه را رمی میکردن که دم انتهای منا بودن، همونجا گوسفنده رو می‌زدن زمین و همونجا حلقشون رو انجام می‌دادن، از اونجا می‌رفتن مکه اعمالشون رو انجام می‌دادن، معمولا اینا این کارو می‌کردن. و اون تعبیر زار البیت هم همینه که اونجا دیگه حالا سوار شو دیگه، اون مثلا اسبی، استری، شتری، چیزی داری سوار شو برو، که دیگه اینا خسته هم می‌شدن دیگه، چون اینا راه پیاده تا اونجا آمده بودن، خسته شده بودن، اونجا این رو فرمودن. بنابراین نتیجه همون میشه که دیروز اشاره کردیم، فقط من می‌خواستم تعلیقمو بر مسئله نهم بخونم، این تعلیقه رو روز شنبه انشالله میخونیم، بعد مسئله ده رو شروع میکنیم، فردا بحث قصاص رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.